اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تتم فرمودن دو تا مطلب داریم پیرامون استصحاب. مطلب اولش تمام شد و الان وارد مطلب دوم میخوایم بشیم که استصحاب در جایی میتوانیم بکنیم که اماره معتبره چه به وفاق استصحاب و چه به خلاف استصحاب نباشه، زیرا با وجود اماره قطعا اماره مقدم بر استصحابه، اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه. حالا من اینطور مثال میزنم، صبح یقین داشتم لباسم پاکه، الان شک دارم پاکه یا نه، استصحاب خب میگه بگو پاک، اما اماره دارم که اینجا اماره باید بیانه باشه، که بیانه حالا یا عدلین طبق نظر بعضی یا عدل واحد یا حتی عدلم لازم نیست و موثق، که قبلا صحبت کردیم گفتیم موثق کافیه، یک نفر موثق در گفتار ولو عادل در کاری دیگه نباشه، آدم فاسقیست اما تو گفتارش صحبت که میکنه همیشه صادقه. یه نفر گفت این لباس شما نجس شد، خب گفته او سبب میشه دیگه من نتونم استصحاب بکنم طهارت لباسم. یا به عکس گفت که من این لباس رو آب کشیدم، لباس پاکه. خب اینجا که میگه لباس پاکه موافقه با استصحابه، استصحاب که همینو میگفت، در حالی که موافقه اما استصحاب جاری نیست. و هر جایی که اماره وجود ندارد نوبت به اصل میرسه و اصل برای رفع تحیر در شک. وقتی من اماره دارم دیگه شکی ندارم. تا اینجاش این بحثا بحثای مقدماتی است، این رو نمیخوام زیاد معطلش بشه. اونی که آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه بیان میفرمان پیرامون اینه که این تقدیم اماره بر اصل از باب ورود است، یا از باب حکومت است، یا از باب توفیق بین دلیلین است. خب این سه حالته، ما بحث امروزمون همینه، که با اینکه این سه تا بحث بارها گفته شده اما اشکالی نداره امروز باز میگیم، یه سری زوایایی داره، ریزکاریایی داره، تا دقتون ریزکاریا بکنید و الا اصل ورود و حکومت و توفیق رو معمولا میدونید چیه، اما ما تکرار که میکنیم هم برای اینه که مطلب برامون تأکید بشه و هم ریزکاریایی که تو بحث احیانا وجود داره. و گفتن این بحث فایدهش اینه که برای بحث آیندهمون انشاءالله راحت میخواییم نتیجه گیری بکنیم که از باب وروده. این هم پیشا پیش نتیجه رو میگیم که ذهنتون محدود بشه به این بحث و بدانید که ممکنه اگه اشکالی دارید تو بحث ورودی چیه از آلا خود ناماده بکنید که یا خواستید رد بکنید بحث ورود را، بگید نه از باب حکومته یا از باب توفیقه. خب ورود چیه؟ ورود اینه که دو تا دلیل داریم، که یک دلیل رافع موضوع دلیل دومه، یعنی حقیقتاً دلیل دوم که یه موضوعی داره یه حکمی داره، دلیل اول میاد این موضوع رو بر می داره. منتها دقت کنید که با تعبدی که تو دلیل اول وجود داره. تو دلیل اول ما یه تعبدی میبینیم، اون تعبد باعث میشه که حقیقتا دلیل اول بیاد موضوع دلیل دوما بر میداره. و مثالش همین بحث اماره است و اصل دیگه، هرچی میخواید مثال های اینا رو بزنید، اصل هم میتونید براحت رو مثال بزنید، احتیاط رو میتونید مثال بزنید، تخییر رو میتونید مثال بزنید، بعد جمله استصحاب که حالا داریم بحث چه میکنیم. شما مثال اصل رو بزنید و اماره ای که این طرفشه، این اماره میخوام بگیم ورود دارد بر اصل. چرا؟ اصل که مورود هست، موضوع چیه؟ موضوع شکه. مثلا تو اصل براءت وقتی شک دارید در اصل تکلیف، براءت جاری میکنید. در احتیاط، موضوع احتیاط چیه؟ باز شکه، منتها شک در مکلف و بهه. در تخییر باز موضوع شکه، منتها شک اونجایی است که تساوی طرفین باشه و هیچ رجحانی برای طرفین نیافتید و شک دارید که کدام یک از ایناست، میگید اذن فتخیر. استصحاب هم موضوع شکه، منتها الان میخوام تو از استصحابات چون میخوام اثبات بکنیم، نمیشه مثال خود استصحاب بزنیم، اما مثال براءت رو میزنیم. دید من میخوام اصل براءت جاری بکنم، موضوعش هم شکه، یه اماره ای میاد و یه اماره تعبد توش است به این که باید به این اماره عمل بکنی. این تعبدش تو چیه؟ تو وجود احتمال خلافه. من احتمال خلاف میدم چون اماره واقع نماست، یعنی داره واقع رو به من نشان میدهد، نمیگه ازا شککته چه بکن، نخه، میگه که این کار واجبه، این نماز واجبه، این دعا مثلا مستحبه، داره واقع رو میگه، حکم واقع رو میگه. مشکل اماره اینه که اماره زن نیست، یعنی 70% 30% احتمال خلاف میدیم. شارع میاد میگه که این اماره بگو تعبدن برای من یقین آور است، علق احتمال الخلاف. میگم چش، اینجاش میشه تعبد، والا وجدانن 30% کم دارم، 70% مطمئنم، 30% کم دارم تو برسه به یقین. شارع میاد این 30% رو تأمین میکنه، میگه بگو 100%. خیلی خوب، میشه یقین، اما یقین تعبدی. این یقین تعبدی که برای من حاصل شد برای من یه برکت داره، رافع موضوع اصل است، یعنی اون شک رو بر میداره، حقیقتا هم بر میداره. دیگه اینجا وقتی میگه شما 100% حکم خدا رو میدونی، یعنی دیگه شک نداری دیگه، پس چرا میخوای اصل جاری بکنی؟ اصل مال وقتی بود که نمیدونستی حکم الله رو، موضوعش اونه، هر جا نمیدانی اصل برات جاری میکردی. و من با اماره الان میدانم حکم الله رو، تا میگم میدانم یه تعبد زمیمش میکنم، باید واقعا بگم زن دارم به حکم الله، اما اینطور نمیگم، میگم علم دارم، علمش میشه تعبدی. خب این مثال براءت بود، مثال های دیگه شم بزنیم طوری نیست. مثلا تو تخییر، تخییر میگیم دوران بین محظورین سو و شک دارم در ترجیح احد طرفین بر دیگری، موضوعش اینه که شک تو دورانه بین محظورین. اماره میاد منو از شک در میاره. اماره میگه شما شک دیگه نداری، قطعا حکم اینه. یک کدوم از اون محظوره اینا چکار میکنه؟ میگه این واجبه. خب مثلا فرض کنید اگه اماره نداشتیم که نماز جمعه واجب است یا حرامه، دوران بین محظورین. اگه اماره نداشتیم گفتیم ازن فتخیر، یک کدومشو بگیر و برو جلو. حالا یا تخییر بدوی که دیگه استمرارن حق رو تخییر نداره، که وقتا میگیم تخییر استمراریست، یعنی این هفته میتونه نماز جمعه رو وجوبشو بگیره، اون هفته بعد میتونه حرمتشو بگیره و هم تو بره تا آخر اوم که در طول زمان یقین به تخلف پیدا میکنه، قطع به اسیان پیدا میکنه. اما در هر موردی به خصوص نمیدونه که فعلا این تکلیف چیه. عرضم حالا اینه که ما در تخییر میگیم شک تو دورانه بین محظورین، اما در همینجا اگه یه روایت اومد گفت نماز جمعه حرام است، حالا درسته این روایت 70% دارد میگه، اما با 30% که تعبد شاره پشتش میذاره دیگه من علم پیدا میکنم به حکم نماز جمعه، استخیه دیگه در میام. اینه که میخوام بگیم اماره نسبت به اصل براءت، نسبت به تخییر، نسبت به احتیاط، تو همه اینا چیه؟ ورود داره. حتی اگر قرعه رو، من یه مقدار میرم جلو در برید بحث چقدر قشنگ میشه، قرعه رو اگه ما اماره دونستیم مقدم میشه بر اصل. یعنی اصل میگه که مثلا براءت، اصل براءت میگه هر جا شک داری در اصل تکلیف بگو رفع ما لا یعلمون. خب موضوع اصل براءت دوره شد شک، شک در اصل تکلیف. اگر قائل شدیم که قرعه میاد واقع نماز یه اماره هست، خب من با یه قرعه که میزنم میفهمم تکلیفم چیه، یعنی تکلیف واقعی رو خدای متعال تو قرعه به من گفته. قرعه گفت که مثلا بگو این کار واجبه، دعای این در رؤیت الهلال واجبه، قرعه زدم وجوبش اومد. اگر قرعه رو اماره دونستیم الان اختلافیه سا نوعا نمیدونن، اما اگه گفتیم اماره است، من با قرعه چکار میکنم؟ تکلیف خودم فهمیدم که دعای اول ماه واجبه، دیگه حق ندارم اصل برات جاری بکنم. این ورود پیدا میکنه بر اصل. یکی از ریزه کاریایی که اینجا باید دقت بکنیم اینه که ورود با تخصص مشترکه، حکومت با تخصیص مشترکه. تا میگیم مشترک است بلافاصله فرقشو باید ببینیم چیه، والا اشتراکشو میفهمیم. من فقط دقت بکنید که بس چون تو طول زمان گاهی فاصله میفته بدونیم ورود با تخصص اینا برادر و خواهرن، نه با تخصیص. اما حکومت با تخصیصه اشتراکش. حالا یکی که این ریزه کاریه که میگیم، یکیش همینجاست که ورود با تخصص که میگیم مشترکه، تو چی با هم مشترکه؟ در این که هر دو بدون این که بخواید استثناء بزنید خود به خود چیه؟ عمل نمی کنید به یه دلیل. در تخصص میگید این مطلب تخصصا خارجه، مثل این که فرض بفرمایید همین اصل براءت که میگیم، اگه بعد یه اماره رو ببینیم کنارش، حالا مثال اکبر علما رو بزنم که از این بحث بیان بیرون یه مقداری، حکم العلماء رو گفته، بعد میریم زید اصلا جزء علما نیست. وقتی جزء علما نیست دیگه لازمه تخصیصش بزنیم، که تخصیص مال وقتیه که جزء علما باشد آن نخن زید رو اکرام بکنیم. وقت میگیم اکه علما، بعد میگم الا زید، زید رو بیرونش کن از علما. اما یک زید اصلا جزء علما جاهله، نمیگیم تخصصا خارج. خب این معنی تخصصی که همه میدونیم چی، تو بحث ما هم که ورود اونم همینطوره. وقتی اصل براءته و کنارش اماره داریم، اماره باعث میشه که ما عمل به اماره بکنیم و تخصصا اینجا اصلا موضوعی برای اصل باقی نمیمونه، چون شکی دیگه من ندارم، من از شک در اومدم، یقین دار شدم، اما یقینه تعبدی، اصلا شکی وجود نداره، پس میشه همون تخصصه. اما فرقش چیه؟ مثال اکم علما گفتیم دیگه، خودم باید فرض میکنیم اکم علما 100 نفرن، فرض میکنیم زید اصلا عالم نیست. وقتی زید عالم نبود میگیم چی؟ تخصصا خارجه، نه اینکه ما تخصیصش بزنیم. تخصص اینه که از ابتدا داخل در مستثنا نیست، اصلا داخل در اون قانون عام نیست، خروج موضوعی. خب ورودم که همینه، میخوام بچه اشتراکش اول بگیم، ورودم همینه، خروج موضوعیه. یعنی از ابتدا وقتی ما اماره داریم از شک در میام، نه اینکه شک داشتیم و بعد استثناء بزنیم، اصلا شک نداریم. وقتی شک ندارم نوبت به اصل نمیرسه. پس تا اینجاش ورود همون تخصصه. اما فرق چیه؟ نه دیگه تعبدن اونو گفتیم دیگه، اونجا یه حالا همین فرقش الان میخوام بگیم، همینه فرق ورود با تخصص. تو همینه که در ورود تعبدی تو کاره، اول میاد تعبدنی اماره رو که 70% بود به منزله 100%ش میکنه، میگه بگو 100%. خب این شاره میتونه این کارو بکنه دیگه، میگه احتمال خلافه بهش اعتنا نکن، وظیفه شما عمل به این اماره است. میگم چشم، این تعبد تو کاره، در حالی که در تخصص تعبد تو کار نیست، اونجا تکوینن خارج میشه. یعنی گفته اکمل علما، علما هم 100 تا عالم هم. بعد میریم زید حقیقتا جز علما نیست، نه اینکه ما با تعبد بیرونش بکنیم، حقیقتا جز علما میشه خروج موضوعی، اما خروج موضوعی حقیقی. حالا تا میگم حقیقی دیگه توضیح دادم منظورم چیه، یعنی با زور و فشار نخواستیم بیرونش بکنیم حقیقتا. بعضی هم میگن تکوینن، تکوینی مقدار غلطه، چون تکوین یعنی تو خلقه، تو هستی، اما این تو هستی نیست، بلکه تو اون صفت علمه، صفت علم ها حقیقتا ندارد، و وقتی ندارد خروج موضوعی. و اما بیام سر حکومت، این تا اینجا ورود توضیحش بود. دو تا دلیل که یک کدوم حاکم است و دیگری محکوم. دلیل حاکم وقتی است که دلیلی ناظر به دلیل دوم باشه. تا میگیم ناظر است، یعنی اصلا دلیل حاکم رو ما نمیتونیم معنا بکنیم بدون دلیل محکوم، در حالی که تو ورود اینطور نبود. تو ورود وقتی گفت عمل کن به اماره، ما نیاز نبود که اصلا معناشو بفهمیم بدونیم بعد بگم که حالا وظیفمون عمل به اماره است، اونجا اینطور نبود. اما تو حکومت همیشه اینطوره که گاهی وقتا دو تا دلیل داریم، یکی حاکم دیگری محکوم. دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه. تا میگیم ناظره یعنی با اون میتونید معناش بکنید، نظیر متضایفه اینا تو منطق متضایفه چوری معنا بکنید اونجا هم همینو میگید، میگید علت و معلول، اب و ابن، فوق و تحت، تو متضایفه همینو میگید، میگیم هر کدوم از اینا نمیتونید معنا بکنید مگر که معنای دومشو بدونید چی اصلا متوقع به یکی است. اینجا هم همینطوره. مثلا یه دلیل داریم که میگه اذا شککت فابن علل اکثر، این دلیل دلیل محکومه، دلیل حاکمه بر این چیه؟ لا شکل کثیر شک، که این مثال خیلی مثال زیبایی است که اصولیین تقریبا همه تمسک به همین میکنه، لا شکل کثیر شک، این میشه دلیل حاکم. چرا؟ شما اگه دلیل محکوم رو نداشتید همتون میگفتید لا شکل کثیر شک، نمیتونستید معنا بکنید. حالا معنا بخواد بکنه اصلا میگه دروغه، لا شکل کثیر شک یعنی اصلا کذبه، کی اینو گفته؟ لا شکه اتفاقا کثیر شک بیش از بقیه شک داره توی نمازش، اگه دیگران یه شک میکنن این کثیر شک سه تا شک کرد، پنج تا شک کرد، وقتی میگه شک نداره این که میشه کذب. بله کذبش وقتی است که دلیل رو خودشو میخوای معنا کنه، این است که میگیم دلیل حاکم اصلا معنا نداره بدون نظارت. اما اگه این دلیل لا شکل کثیر شک رو کنار اون روایات شکوک گذاشتی که اذا شکک دفعن علل اکثر، وقت میفهمید که ها پس این دارد میگه که اون حکمی که تو جای دیگه میگفتیم فبن علل اکثر، اون حکم برای این کسی رو شک نیه، این کسی رو شک حق ندارد به اون شک ها عمل بکنه، بلکه باید اعتنا نکنه اصلا به شکش به خاطر کثرت شک. لذا بحث حکومت معیارش اینه، نظارته. من با همین دلیل اگه دقت داشته باشید میخوایم بگیم بحث ما که الان استصحاب با اماره میخوایم بگیم چه نسبتی با هم داره، ما میگیم حکومت نیست، به خاطر همین نکته شه خیلی واضحه که اون وقت که شارع میاد اماره رو بر من حجت میکنه، این اماره ناظر به دلیل استصحاب که نیست، که چون ناظر نیست پس حکومت هم نیست. اینا انشاءالله بحث بعدیمونه، فعلا داریم حکومت رو خوب توضیح میدیم که حکومت چیست. دو دلیلی که دلیل اول ناظر باشد به دلیل دوم، به طوری که اگر دلیل دوم نبود اصلا نمی توانستیم دلیل اول رو معنا بکنیم، اصلا دلیل اول نمی شد معنا باش کنیم. خب نتیجه چی میشه؟ دلیل اول که حاکمه میاد اول تصرف موضوعی میکنه بعد تصرف حکمی. اول تصرف موضوعی میکنه، آمگد این کسی رو شکاشا من هیچی قبول ندارم، تصرف موضوعی میکنه و آمگد این ولو پنج تا شک کرد توی نمازش مثل نیست که هیچی شک نکرده، این میشه تصرف موضوعی. ولی اگه نمیکرد وجدانن ما بینیم یه آقا پنج رو شک کرده است، عددش هم مشخصه، اما روایت میاد به من تعمیم میده تصرف موضوعی میکنه، این میشه تعبد. بعد از که تصرف موضوعی کرد تصرف به دنبالش تو حکمم میشه. وقتی میگن این پنج رو شکت کلا شک است، معناش اینه که پس هیچ وظیفه هم نسبت این شک ها نداری که بگو فبن علل اکثر، نه خیلی اینجا فبن علل اکثر نیست، ول کن برو جلو هم تو نماز رو بخون. در واقع هست، در واقع شک هست، اما روایت میگه لا شکه. وقت چیزی که شما تو دلتون میدونید که پنج تا شک کردی تو نماز، روایت میگه شما شک هیچی نکردی، میگه این کذبه، یعنی مطابق با واقع نیست. از این جهت میگه که حاکم ناظره به یه دلیل دیگه است، داره یه چیز دیگه میگه، میخواد بگه حکم شک کارو من ندارم نه موضوعشا، اینا داره میگه. وقت چطوری میگه حکمشو بردار؟ اول میاد تصرف موضوعی میکنه، و الان میتونست تصرف و حکمی هم از ابتدا بکنه. از اول میتونست بگه که احکامی که برای کسی رو شک گفتن فبن علل اکثر، کسی رو شک این احکاما اجرا نکند. اما به جای نفی حکمی نفی موضوعی کرده است، که ما توضیحش ها همینه که داریم میگیم، بیان ساده میگم، اول تصرف موضوعی میکنه، هم گرد این پنج شک شما شک نیست، به دنبالش حکمش برداشته میشه، احکام شک برداشته میشه. من یه مثاله حالا اکم علما را بزنم، اکم العلمای حکومتی میخواد مثال بزنی. دید یه اکم علما گفته بعد زیدو که جزء جهاله میاد میگه که زیدون عالمون، یعنی یه تصرفه اینطوری میکنه، چون میگه زید عالمه. خب این زید عالمه شما میدونید که یعنی چه؟ خب زید عالم این ناظره به یه چیز دیگه است، داره موضوع رو میبره جلو، ولی اگه برای خودش رو نگاه کنید دروغه. خب زید که جاهله و میدونید گوینده دروغگو نیست، راستگوه. مثلا حالا به جز زید کلی هم میتونید بگید، بگید گفته که مثلا اکم علما بعد گفته المتقون عالمون، اینطوری هم بگیم مثال قشنگ تر. تمام اینه که با تقوان اینا جز علما، خب شما میدونید دروغه این، تامله که با تقوان که عالم نیست. این داره چیکار میکنه؟ تصرف موضوعی میکنه. اول میاد اون اکم علما را که فقط 100 تا رو شامل میشد، میاد تصرف توی موضوع میکنه تو دلیل المتقون العلماء و میگه این علما مختص به عالم نیست، متقین هم به اعتبار تقواشون اینا را عالمشون میدونه. یه تصرف موضوعی میکنه، به دنبالش حکم میاد. حکم اینه که به جای 100 تا عالم که باید اکرام بکنی 150 تا، یعنی 50 تا هم با تقوا داریم که عالم نیستن. عکسش هم بگم، اکم علما رو گفته بعد گفتست که الفاسق لیس به عالمه، یعنی اینم حکومته. یا اکم علما میگه بعد گفت الفاسق لیس به عالم، تا هم گفت الفاسق لیس به عالم، شما میدونید که این که دروغه. اگه بخواد خودشو تنها نگاه بکنی، خب فاسق بعضش عالمه دیگه، عالمه صرف فسق هم میکنه، بعضش هم جاهل. اما اینکه کل فاسق را میگد عالم نیستن، میفهمید که این خودش به تنهایی نیست، این حکومت دارد، یعنی ناظره به یه دلیل دیگه است. فقط نظارتش نظارت موضوعی است، دقت کنید رو این نکته. یعنی اول میاد اکم العلمایی که گفته بود رو موضوعش رو یه مقدار محدود میکنه، هم گفت این 100 تا را همشون اکرام نکن، 20 تاشون فاسقن، 20 تا را من عالمشون نمیدونم. هرچی شما میگید عالمه، میگم میدونم، تو میگوی عالمه، من تعبدم میگم بگو عالم نیست، 20 تا را بیرون کن. اینه. حالا تو این بحث دیگه هرچی بریم جلو دیگه تقریبا بحث خیلی واضح شد، وقت میفهمید که اکم علمایی که گفته بعد 20 تا رو تخصیص میزنید. حالا اینجا بگید که فرق حکومت با تخصیص چیه؟ فرقش اینه، در تخصیص حقیقتا زی جزء علما است اما بیرونش میکنه. این تخصیص اینه دیگه، میگه اکم علما بعد گفت الا زید، لا تو کرم زیدن العالم، زید با اینکه عالمه سا اینا تخصیص میده. این تخصیص که معناش واضحه. در حکومت، حکومت هم همینه، حکومت هم 20 رو بیرون کردیم، 10 تا رو یکی بالاخره بیرون کردیم، پس تو این جهتش با تخصیص یکیه. اما فرقش اینه که در حکومت یه تعبد تو کاره و اون این بود که زید در واقع اصلا عالم نبود، من عالمش کردم و واردش کردم، یا در واقع عالم بود اما اومدم تصرف موضوعی کردم و گفتم به خاطر که فاسقه فاسقه من قبول ندارم عالمه، تصرف تو موضوع میکنم به دنبال تصرف موضوع از حکم چی میشه؟ خارج میشه. پس کلیت بحث این شد که ورود اشتراک داره با تخصص، فرق داره دن با تخصص، فرقش همون حقیقی یا تعبدیشه. حکومت هم با تخصیص خارو برداره و با هم نزدیکه و چه اشتراک داره، تفاوتش باز تو همین تعبد و حقیقی بودنشه. اول تصرف موضوع نه، تو ورود ناظر نبود، فرق اون دوتا را یادمون نره. یعنی تو ورود ناظر نبود، دلیل وارد بر مورود نظارت نداشت، لذا ما دلیل وارد رو به تنهایی معنا میکردیم. دلیل وارد چی بود؟ میگفت وقتی اماره داری به اماره عمل کن، عمل میکردیم. ما نیاز نداشتیم که حتما اصل اول بدونیم بعد اماره رو بدونیم، اما در حکومت حتما باید محکوم باشد تا حاکم رو بتونی بگی. بس علت و معلول است، نمیتونی بگی علت بدون معلول، نمیشه که، حتما معلول هست تا علت رو بتونی معلول. بقیه یه مطلب دیگه، این مطلب آخرم بگیم دیگه، که احتمال اول این بود که گفتیم نسبت بین اماره و استصحاب یا نسبت ورود یا نسبت حکومت، و سوم وفق توفیق. منظور از توفیق چیه؟ توفیق یعنی جمع عرفی که ما بین دو تا دلیل میدیم، مثل مطلق و مقید. چیکار میکنی؟ یه جا میگه ات رقبه، یه جا میگه لا تطق رقبتن کافره، حمل مطلق بر مقید میکنی. اینا میگن توفیق عرفی دیگه، عام و خاص، مطلق و مقید، استثناء، تمام اینا همینطوره. یه گوینده ای که داره یک ساعت حرف میزنه، اگه یه عامی رو گفت یه رو بعدش یه استثناء زد، یه استثناء تخصیص بذاره دو عام، اینا بیشتر توفیق و عرفی، یعنی تعارض نیست. نگی که آقای گوینده اشتباه کردی یا یه ساعت بیشترش میگفتی همه علما رو اکرام بکن، حالا داری میگو زید رو اکرام نکن، زید هم جزء علماست. عرف میگه اینا توفیق میدیم بهش، عام با خاص اینا تعارض که نیست که، مطلق و مقید تعارض که نیست که. حالا تو بحث ما هم همینه، بعضی گفتن، البته نمیخوام بگیم قائل داره، باید بگیم وجهی دارد، یه وجهی هست که رابطه بین اماره با استصحاب رابطه توفیق عرفی بدونیم، اینم یک احتمال. من فقط اینجا یه ایراد با آخون دارم که جناب آخون اول بحث گفتید که اماره گاهی موافقه با استصحاب است، گاهی مخالفه، اینو گفتید، در حالی که به توفیق که میرسید، تو توفیق اماره بر وفق که توفیق نمیخواد که. توفیق ماله وقتی است که یه تعارض بدوی باشد که من احساس کنم، مثل عام و خاص احساس کنم یه تعارضه، بعد میام چیکار میکنم؟ استثناء میزنم، اینا میگن توفیق. یا مطلق و مقید همینطور، یه تعارض بدوی هست، چون گفته ات رقبه، یکی میگه لا تعتق رقبتن کافره، یه تعارض بدوی هست، بعد برای رفع تعارض چیکار میکنیم؟ توفیق و عرفی میدیم. و الله یکی گفت ات رقبه، اون یکی هم گفت ات رقبتن مؤمنه، اینا نگفتن توفیق. ایرادی هم که اینجا داریم به آخون اینه که یادمون نرفت جناب آخون شما اول بحث یه چیزی گفتید، اینجا مثل که فراموش کردید. اول بحث گفتید که اماره اگر باشد نوبت به استصحاب نمیرسد، سوان کانت الاماره علا وفق الاستصحاب او خلاف الاستصحاب. خب اگر به وفقش بگید، بعد میخواد بگید سه احتمال، یا ورود یا حکومت یا توفیق عرفی، به توفیق عرفی که میرزه به مشکل برخورد میکنه. و گفت که فراموش کرد، خودی فراموش کرده این جمع میده. اگر اماره برخلاف استصاب باشه وقت احتمال توفیق اینجا هست که باید وفق بدیم. چطوری وفق بدیم؟ اما اگه بر وفاقش باشه، یا اکرم علما گفته، بعدم گفته اکرم زیدن، این کجاش توفیق عرفیه؟ تو استصاب چند من میده؟ استصاب میگم من قبلا یقین داشتم لباسم پاکه، الانم با استصاب میگم چی؟ پاکه. امارم همینو میگه، امارم یعنی موثق اومده میگه لباسم من آب کشم پاکه. حالا چی بگم؟ بگم اینجا وفق بدم بین دلیلن؟ وفق اینجا نداره که، تعارض که نیست که. این اشکالو نمیدونم چوری قابل حلم نیست، یعنی هرچی فکرش بکنی آخون ازش هم تو مثل که توجه نداشتن، نمیگم رد شدن، اصلا غافل بودن از این نکته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.